ساعت 14 ایران، خبرها از رادیو فردا. دست کم 20 تن در یکی از اماکن مذهبی پاکستان کشته شدند. انتخابات پارلمانی در ارمنستان از صبح امروز آغاز شد. رئیس جمهوری مصر قرار است فردا با دونالد ترامپ دیدار کند. درود شنوندگان ارجمند، با بهترین آرزوها در این 13 بدر امیدواریم 13 خوشی را سپری و بدر کنید. بکتاش خمسه‌پور هستم. خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. به گفته مقامات پاکستان دست کم 20 تن در زیارتگاهی در یکی از روستاهای شرق آن کشور با چاقو و ضربات چوب کشته شدند. به گفته مسئولان محلی این روستا در ایالت پنجاب واقع شده و فرد مظنون که خادم این زیارتگاه بوده همراه 4 تن دیگر بازداشت شدند. لیاقت علی چاتا از افسران پلیس منطقه به رادیو اروپای آزاد گفت که حادثه در نیمه شب گذشته روی داد و اجساد شکنجه شده 16 مرد و 4 زن کشف شده است. به گفته این مقام پلیس حال 4 تن از مجروحان نیز که 3 نفر از آنان زن هستند وخیم است. درباره انگیزه این قتل‌ها هنوز گزارشی منتشر نشده است. انتخابات پارلمانی ارمنستان که نخستین انتخابات بر اساس قانون اساسی جدید است از صبح امروز آغاز شده است. در انتخابات امروز 9 حزب شرکت دارند، اما بر پایه نظرسنجی ها 2 حزب جمهوری ارمنستان به رهبری رئیس جمهوری فعلی سرژ سرکیسیان و 1 حزب هوادار روسیه به رهبری گاگیک ساروکیان دو رقیب اصلی به شمار می روند. بر اساس قانون اساسی جدید که در سال 2015 میلادی به همه پرسی گذاشته شد، نظام سیاسی در ارمنستان از ریاستی به پارلمانی تغییر یافت. ارمنستان در جنوب قفقاز حدود 3 میلیون تن جمعیت دارد و پارلمانش دارای 101 کرسی است. رئیس جمهوری مصر عبدالفتاح السیسی قرار است فردا در کاخ سفید واشنگتن با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا دیدار کند. یک مقام کاخ سفید واشنگتن دیدار روز دوشنبه را احیای روابط دو جانبه توصیف کرده است. عبدالفتاح السیسی در پی پیروزی دونالد ترامپ گفته بود که او درکی عمیق از منطقه به ویژه مصر دارد و دونالد ترامپ نیز السیسی را فردی بسیار جالب توصیف کرده بود که قدرت را واقعا در مصر در دست گرفت. عبدالفتاح السیسی حدود 4 سال پیش زمانی که فرماندهی نیروهای مسلح مصر را بر عهده داشت، محمد مرسی را از مقام ریاست جمهوری برکنار کرد و در انتخابات بعدی جانشین او شد. دونالد ترامپ همچنین روز چهارشنبه قرار است میزبان ملک عبدالله دوم پادشاه اردن باشد. نامزد مورد حمایت محمود احمدی نژاد در انتخابات آتی ریاست جمهوری اسلامی حمید بقایی وعده داده است اگر رئیس جمهور شود رقم یارانه ها را به 250,000 تومان خواهد رساند. علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت فعلی این وعده را دروغ خوانده و گفته این وعده انتخاباتی بزرگترین دروغ به فقراست. رویا ملکی از رادیو فردا در گفتگو با یک تحلیلگر مسائل سیاسی می‌پرسد آیا اینگونه که وزیر تعاون گفته این قول‌ها و وعده‌ها فقط کارکرد انتخاباتی دارد؟ مشتبه واحدی در آمریکا:
قطعاً بسیار از وعده‌هایی که در ایام انتخابات از انتخابات شوراها گرفته تا مجلس و ریاست جمهوری داده میشه یعنی تبلیغاتی داره و اصلا در حوزه اختیارات رئیس جمهور و حتی دولت نیست. یعنی افزایش یارانه ها بستگی به بودجه کشور داره، بودجه باید در مجلس تصویب بشه بر اساس درآمدهای کشور و هیچ مشخصی سال مجلس آینده رو تصویب میکنه یا نه. اما فقط آقای بقایی نیست که شعارهای انتخاباتی میده، آقای روحانی هم شعارهای انتخاباتی دارن، منتها ایشون وعده‌های سیاسی دارن که اجرا نکردن، آقای بقایی هم وعده‌های اقتصادی میده که اجرا نخواهد کرد. اونی که من فکر میکنم باید اتفاق بیفته، به جای آقای علی ربیعی که وزیر دولت آقای روحانی هست، اقتصادداران مستقل باید الان وارد میدون بشن، چون تقریبا این اجماع وجود داره که با شرایط فعلی حتی شاید تداوم رقم فعلی یارانه امکان پذیر نباشه. اما دوستان نگرانی ندارن، یه حرفی میزنن رأی رو میگیرن و بعدم 4 سال دیگه حالا مردم دنبالشون بدوئن. به گمانم بهتر بود به جای آقای ربیعی که خود ایشون و دولت ایشون و رئیس جمهورش هم متهم هست به شعارهای انتخاباتی که وعده داده و انجام نداده و شاید از روز اول هم میدونسته که نمیتونه انجام بده، مثل رفع هست، مثل کاهش زندانیان سیاسی، به جای آقای ربیعی شاید بهتر باشه و باید به نظر من اقتصاددانان مستقل و کسانی که تجربه سالهای گذشته دارن بیان برای مردم توضیح بدن و اعلام بکنن که حتی به فرض اینکه بشه با چاپ اسکناس و کارهای دیگه یارانه رو توضیح کرد، صدمه عمده‌ای به زندگی روزمره مردم حتی خواهد خورد.
علی ربیعی گفته که برخی اقدامات دولت رو کوچک جلوه میدن. روی صحبت وزیر با چه کسی بوده؟
الان مدت هاست که از شخص رهبر تا حتی نماینده‌های بسیار عامی مجلس، عامی که میگن از جهت سواد اقتصادی و سیاسی، شروع کردن علیه اقدامات دولت صحبت میکنن و این چیز خیلی غریبی هم نیست. این متاسفانه باب در کشور ما. از اون ور هم باید گفت خب دولت هم سعی میکنه که اقدامات خودشو بزرگ نشون بده. طبیعتاً در مقایسه‌ای که انجام میدیم به نظر من حرف دولت بیشتر به واقعیت نزدیکه. اگرچه من در آمارهایم که رئیس جمهور در نوروز داد و بعدش داد و دیگران هم میدن، بعضیاشو قابل خدشه حداقل میدونم. اما متاسفانه این سیستم که کسانی از شخص رهبر گرفته تا دیگرانی که سالها سکوت کردن در برابر بدترین فجایع اقتصادی و سیاسی، امروز یاد اقتصاد مردم افتادن، یاد معیشت مردم افتادن، یاد بیکاری جوانها افتادن، خب یه مقداری اذیت کننده است و مشخصه که جنبه انتخاباتی و تبلیغاتی داره. آقای سردار جعفری که ازش دارن یه چهره خیلی دلسوز کشور ترسیم میکنن، دو سه ماه پیش مصاحبه کرد و گفته بود که اگر تحریم ها و فشارهای اقتصادی 10 برابر هم بشه، ما دست از حمایت از فلسطین بر نمیداریم. یعنی براشون بس معیشت مردم خیلی مسئله نیست، بیشتر اهداف سیاسی خودشون مطرحه. و طبیعتا این شعارهایی هم که روزا داده میشه، چه از طرف دولتی ها و چه از طرف رقبای متعدد دولت، انتخاباتیه. و من گمان میکنم آقای خامنه ای به دنبال تکرار الگوی سال 80 هست که در برابر خاتمی که میدونست رنگ میاره، عقد کاری کرد، مد 9 تا کاندیدا رو علم کرد، هر کدوم از یک جنبه خاتمی رو تخریب بکنن. فقط هدف آقای خامنه ای بود که خاتمی در دور دوم حداقل از دور اولش کمتر رای بیاره. و گمان میکنم الان هم آقای خامنه ای در اینکه آقای روحانی رئیس جمهور خواهد شد تردید نداره، میخواد با رای کمتری انتخاب بشه این بار.
مشتبه واحدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا با رویا ملکی از رادیو فردا گفتگو میکرد.
شما میتوانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه بهاره و تابستانی صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 2 بعد از ظهر ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا ساعت 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از ساعت 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
از ساعت 2 بعد از ظهر تا 8 شب ردیف 16 متر برابر با 17690 کیلوهرتز.
و از ساعت 7:30 شب تا 11 صبح 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در کنار پخش زنده وبسایت و کانال ماهواره رادیو فردا، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی میگوید یک دستگاه مسئول مبارزه با پرونده موسوم به حقوق‌های نجومی 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده است. به نظر می‌رسد این اظهارات غلامرضا تاجگردون اشاره‌ای به قوه قضاییه جمهوری اسلامی باشد. وحید پور استاد.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن انتقاد از سوء استفاده از موضوع مشهور به حقوق‌های نجومی گفت بر اساس گزارش دیوان محاسبات، یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی است، 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون پرداخت کرده است. این نماینده مجلس همچنین گفت مقامات این دستگاه هر روز در صدا و سیما اعلام می‌کنند که باید با حقوق‌های نجومی مبارزه کرد. غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت وابسته به مجلس اشاره‌ای به نام این نهاد و مدتی که در آن 250 میلیارد تومان حقوق مازاد بر قانون به مدیران پرداخت شده نکرد، اما گفت اینکه چه کسی میتواند با این دستگاه برخورد کند به تعبیر او خدا میداند. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی در برلین.
سازمان بازرسی کل کشور نهاد اصلی مسئول مبارزه با فیش‌های حقوقی شده بود و طبیعتاً یکی از مخاطب‌های صحبت‌های آقای تاجگردون میتونه این سازمان باشه، ولی چون ایشون مشخصاً اشاره نکردن، طبیعتاً نهادهای امنیتی و همینطور مجموعه قوه قضاییه هم که مسئول در واقع مبارزه با فیش‌های حقوقی بودن میتونن مخاطب صحبت‌های ایشون باشن.
به گفته غلامرضا تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، باید از برخی از مدیرانی که میگویند ما از دولت حقوق نمیگیریم ترسید، زیرا به تعبیر او این افراد حتما ریگی به کفش دارند، اما برای فردی که میگوید من در ازای این کار این مقدار پول میگیرم، به گفته آقای تاجگردون باید احترام قائل شد. دیوان محاسبات در مهر ماه 95 در گزارشی اعلام کرده بود که 397 نفر از مدیران دولت در سال 94 بیش از 20 میلیون تومان حقوق و مزایا دریافت کردند که مجموع مبلغ مازاد پرداخت شده به آنان حدود 23 میلیارد تومان بوده است. به این ترتیب حقوق مازاد بر قانون پرداخت شده بیش از 10 برابر حقوق مازاد مدیران دولت بوده است. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در برلین.
مقامات دولت آقای روحانی اعلام کردند که فیش‌های حقوقی و حقوق‌های بالای پرداخت شده به مدیران اگرچه خلاف عدالت بوده ولی بر اساس قانون پرداخت شده، ولی با این حال اعلام کردند که 13 نفر از مدیرانی که این حقوق‌ها را دریافت کرده بودند برکنار شدند و همینطور دیوان محاسبات اعلام کرده که حدود 23 میلیارد تومان که مبلغ پرداختی حقوق‌های بالا بوده همه به خزانه دولت بازگردانده شده. دولت همینطور قبل از این مقرراتی را تصویب کرده بود که جلوی پرداخت حقوق‌های بالا رو بگیره که بر اساس اون حقوق مدیران ارشد 10 میلیون تومان و حقوق دیگر مدیران 21 برابر حداقل حقوق، یعنی چیزی بالاتر از 20 میلیون تومان تعیین شده.
مقامات دولت حسن روحانی اعلام کردند که پدیده مشهور به حقوق‌های نجومی به دلیل مقررات تصویب شده در دولت قبل و استثناء شدن برخی دستگاه‌ها از قانون مدیریت خدمات کشوری رخ داده و پرداخت این حقوق‌ها اگرچه خلاف عدالت بوده اما خلاف قانون نبوده است. علی یونسی از دستیاران ویژه حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیست. پیش از این هدف از انتشار فیش‌های حقوقی مدیران دولت را تخریب و سرگرم کردن دولت و تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری دانسته بود.
وحید پوراستاد گزارش می‌داد و در این 13 به در در اینجا پیام لوریس چکنواریان موسیقیدان را می‌شنویم.
خیلی خوشحالم از اینکه این سال 95 به اتمام میرسه و وارد 96 میشیم با آرزوهای جدید. خیلی آرزوهای ما داشتیم 95، بعضی ها به آرزو رسیدیم درست شد و بعضی ها باید منتقل کنیم به 96. 96 آرزو میکنم که یک دوستی سلامتی ما بین تمام دنیا، چون عید نوروز جشنیه نه فقط برای ایران، تمام دنیا، چون تولد طبیعته. این واقعا یه جشن بین‌المللی مال تمام بشره و من آرزو میکنم که به این سال نو در یک سال صلح و آرامش، دوستی، برادری، خواهری، واقعا هر چی که هست در این دنیا با بهترین آرزوها رو میکنم که همدیگه دوست داشت باشیم، همیشه عاشق باشیم، همدیگه واقعا کمک کنیم، چون تنها راهی از این دنیا ما میتونیم بریم با کار خوب، همونطور که اجداد ما گفتن در قدیم، با گفتار نیک، با کردار نیک، با پندار نیک. این گفتار نیک، پندار نیک و کردار نیک در 96 واقعا زندگی کنه، زنده باشه. برای با
پیام نوروزی لوریس چکنواریان، آهنگساز، موسیقیدان و رهبر ارکستر نامدار را میشنیدیم در این 13 به در که آرزوی خوشی رو براتون داریم و همچنین امیدواریم 13 خوبی رو همراه خانواده و دوستان به در کنید. خلاصه خبرها 14:30 دقیقه ایران.